أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرو الالله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران ایمانی و قرآنی رو گرامی می داریم و سال روز شهادت صدیقه کبرا صاحب عصمت کبرا و حجت بالغه الهی را به پیشگاه ولی از ارواح منافدا و عموم پیروان قرآن و عصرت و به شما بزرگواران تعزیت عرض بکنیم. شهادت سپهبد دوست عزیز و گرامی ما شهید حاج قاسم سلیمانی را ارج می نهیم، از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم، حشر ایشون و همراهانشون را با شهدای کربلا قرار دهد. بحث های روز پنجشنبه درباره نهج البلاغه بود. در نوبت قبل این جمله نورانی از نهج البلاغه وجود مبارک هست امیر خونده شد که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی. مستحضرید که دو راه را به نحو مانعت الخلوف دین در اختیار ما گذاشت و بر ما لازم دانست که این راه ها را طی کنیم. یکی راه حوزه و دانشگاه و علم حصولی و درس و بحث و امثال ذالک است که به عنوان علم و دراسه معروف است. یکی راه شب زنده داری و توسل و ناله و عشق که مهمترین اسلحه ما در نبرد با جهاد درونی همین سلاح و هلبکاست. این را وسیله قرار داد برای علم و وراثه که با وارثان انبیا باشیم. درباره علم و دراسه راه های مشخص و معمولی دارد که همه ما طی کردیم، طی میکنیم و باید. اما درباره علم و وراثه که مهمترین علم هست، مستحضرید قبلا هم بحث شد که در ارث دنیایی، ارث مادی، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. اما در ارث معنوی و علوم الهی تا وارث نمیرد چیزی از مورث به او نمیرسد. این موتو قبلا تموتو ناظر به این است. انسان تا زنده به هوا و هوس است این ارث نمیبرد، ولی وقتی موتو قبلا تموتو شد این از غفلت، از شهوت، از غرور و مانند اون پیاده شد، این میتواند جزء وارثان اهل بیت باشد. این تازه طبقه اول که میتواند وارث باشد. مطلب دوم آن است که در سوره مبارکه احزاب هم اولویت ورثه را مشخص کرد، هم اولویت مورثان را که کی وارث است کی مورث. منتها در سوره احزاب وارثان دنیایی و مادی را مشخص کرد. فرمود اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، یعنی این طبقات ارث، طبقه اول مقدمن بر طبقه دوم، طبقه دوم مقدمن بر طبقه سوم. و این اولویت هم مستحضری که اولویت تعیینی است نه تفضیلی. اولویت تفضیلی به مستحبات برمیگردد. مثلا نماز نافله را هم می شود نشسته خوند هم ایستاده، ولی ایستاده اولاست. در جریان ارث این اولویت اولویت تعیینی است. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، یعنی با بود طبقه اول اصلا به طبقه دوم ارث نمی رسد. این بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه که در این بخش نهج البلاغه آمده است، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی، این چند مطلب را به همراه دارد. یکی این که در بین رهبری اولویت به چیست، یکی این که در بین رهروی و پیروی اولویت به چیست. در بین رهبری اون که معصوم است اولاست و اولویتش هم به نحو تعیین است نه تفضیل، که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. در اولویت پیروی و تولی اون هم به نحو تعیین است نه به نحو تفضیل، فضیلت استحبابی نیست. فرمود این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اگر کسی بخواهد از خلیل حق که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست ارث ببرد، اول الناس به این که از خلیل حق ارث ببرد مردان محقق علمن متحقق عملن هستند. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، در بخشای تحقیقات علمی حرف خلیل حق را بفهمد و بگوید، در بخشای عملی حکم خلیل را بفهمد و عمل کند. پس اولای در رهبری را سوره احزاب مشخص کرد که پیغمبر است و اولاد پیغمبر و ائمه علیه السلام. اولویت در علم الوراثه را وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه مشخص کرده نهج البلاغه که فرمود ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا قوله ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. اگر کسی بخواهد از موسای کلیم ارث ببرد، از عیسای مسیح ارث ببرد، از آدم صفی ارث ببرد، الان سر جاش محفوظ است. یه سلسله ارث‌های مادی است که بعد از یه مدتی با توزیع بین ورثه تمام می‌شود. این ارث مادی است، اما ارث معنوی همچنان باقی است. هر کس از این به بعد هم بیاید می‌تواند از خلیفه الهی وجود مبارک آدم سلام الله علیه ارث ببرد. این بیان کلی وجود مبارک است امیر است که فرمود ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاءوا به. پس اون کسی که بحثای کلیم الهی را، ذبیح الهی را، مسیح الهی را، یعقوب را، اسحاق را، یوسف را علیهم السلام خوب میفهمد، خوب عمل میکند، خوب باور دارد در سایه دین رسول خدا، این بهترین وارث نسبت به رهاورد اونهاست. الیوم هم انسان میتواند از ابراهیم خلیل ارث ببرد. این که در باره وجود مبارک سید شهدا زیارت وارث داریم، این انحصار نیست. البته معیار کامل همان است، مصداق کامل همان است، السلام علیه یا وارث آدم، تا میرسد به وارث وجود مبارک رسول گرامی علیه السلام و ائمه قبلی. این اختصاصی وجود مبارک سید شهدا ندارد، منتها اونها اون درجات عالیه و معارف بلند را ارث میبرند. دیگران که اعلم و به ما جاء به نبی هستند، اون مراحل نازله را ارث میبرند و ما میتوانیم در هر اصل و مثلی وارث خلیل حق باشیم، وارث کلیم الهی باشیم. اون چرا وجود مبارک کریم الهی در مناجات نصیب شده است، در اون اربعین کریمی میتوانیم سهمی ببریم و وارث او باشیم. راه باز بالاخره. این راه های تحصیلی کمک میکند که انسان خود را به وراثت انبیای الهی برساند. این مربوط به جمله قبلی بود. اما در جمله های بعدی وجود مبارک از تعمیر در یه اصلی زندگی میکرد که وضع مردم بسیار ضعیف بود. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن شما لباسی میپوشید که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نمیپوشید. فبود اون روزها فقر غالب بود. الان که فتوحات اسلامی شرق و غرب را دامن زده، غنایم فراوانی به کشورهای اسلامی آمده، وضع مردم خوب شد، دلیل ندارد که ما پیرهن وصله‌دار یا قبای وصله‌دار بپوشیم. یه لباس خلق یک، مرقوع دو. این در بدن مطهر از تعمیر بود. خلق یعنی کهنه شده، مرقوع یعنی رقعه به وصله زده شده. وجود مبارک از تعمیر در بهبهه حکومت بود دیگر. اون وقت وضع مالی هم خوب بود، قدرت داشت. به حضرت عرض کردن این لباسی که شما می پوشید برای چیه؟ و رؤیه انهو ازارون خلق یک، مرقوع دو. خود حضرت بود لقد رقعت مدرعتی حاضهی حتی سحییت من را. ترقیع یعنی به خیاط دادم، گفتم رقعه بزن، که باب تفعیل است و متعدی است. رقعت مدرعتی حاضهی حتی سحییت من راقعه ها. اون وقت به حضرت عرض کردن شما این لباس برای چی می پوشید؟ فرمود برای سه جهت. اینکه دوستم رو خوشحال کنم، اینکه دماغ دشمنم رو خاکمال کنم، یه اینکه فقرا قیام نکنن. اما دوست کیه که خوشحال میشه؟ اون عقل و قلبه. دشمن کیه که دماغش خاکمال میشه؟ نفس اماره است که طلب میکند. این نفس مصبر است که هر روز حرام و حلال نمیشناسد، هر روز از ما چیز میخواهد. فرمود دوستمو که قلب من است خوشحال میکنم، عقل من است خوشحال میکنم، دماغ دشمنم رو خاکمال میکنم. این اعدا عدو بکه که پیغمبر فرمود یعنی چی؟ یعنی هیچ دشمنی برای انسان بدتر از اون نفس درون نیست. او رو به غرور، به خیانت، به رومیزی، به اختلاس دعوت میکنند دیگه. دشمنای بیرونی از بیرون میزنند، این از درون میزنند. فرمود این هوس است، این نفس اماره است که تا آدم رو رسوا نکند رها نمی کند. این شیطان کارش این نیست که آدم رو جهنم ببرد. که تو سوره مبارکه اعراف ملاحظه فرمیم این یبن آدمی که خدا در قرآن دارد یا ائمه علیهم السلام دارد، این دوتا پیام دارد. پیام اول مسرت بخش است، یعنی شما آزاده ای، فرزند آدمی. پدر شما کسی است که همه فرشته‌ها در برابرش سجده کردند. شما که آزاده اید، بزرگوارزاده اید، شایسته نیست که بیراه بروید. پیام دوم در یبن آدم هشدار است که بدانید اون کاری که با پدرتون کرد با شما هم می کند. در سوره مبارکه اعراف فرمود به اینکه کاری نکنید که با شما کاری بکند که با پدرتون کرد. با پدرتون چیکار کرد؟ این تنها با دین ما کار ندارد که. حالا معاذ الله اگر کسی را منحرف کرد، مرتد کرد، از دین کنار برد، مگه دست بردار است؟ تا او را مسلوب الحیثیه نکند رها نمیکند. بالاخره انسان تا زنده است آبرو میخواد دیگر. این که فرمود لیبدی انهم ما بوری انهم من سوءاتهما، لباس های اونا را کند، یعنی چی؟ اونجا که نامحرمی در کار نبود. در جریان قصه آدم تفسیرش نه با بحث های تکوینی حل میشه، نه با بحث های تشریعی. انسان تا یعنی تا تا آسمانی نشد، تا اونجا نرفت این آیات نمیفهمند، بلکه تشریح که در کار نبود که. چه در سوره طه، چه در سوره بقره، فبود وقتی به زمین آمدید اهبتوا فی الارض فاما یأتینکم منی هدن، دین از اون به بعد آمده، اون عالم که دینی نبود، تکوین نبود، برای اینکه تکوین تخلف پذیر نیست، برای شیطان تخلف کرد. تشریع نبود چون دین و شریعت تو زمین است. تا انسان آسمانی نشد این بخش از قرآن برش حل نمیشه، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. فهم مواظب باشه تا آبروتون را نبرده رهاتون نمیکن. اینطور نیست که الله معاذالله کسی کافر شد شیطان از او دست بردارد که لیبدیه لهما ما بوریه انهما من سوآت. فرمود این نفس ابزار کار اوست دیگر، این دشمن خانگی است. من میخوام آبرو او رو ببرم، سر شکسته بکنم، او رو به بند بکشم. او از ما یه چیزی میخواد هر روز، یا این متاع میخواد، یا اون غذا میخواد، یا اون مسکن میخواد، یا اون مأوا میخواد. من این دشمن رو میخوام مهار کنم. پس دوستمو که عقل است خوشحال میکنم، قلب است خوشحال میکنم، یک. دشمنم رو به بند میکشم، دو. فقرا هم که منه میبینن دیگه طغیان نمیکنن، میگن که مسئولین دارند و ما نداریم. نه، ما مثل اینا داریم زندگی میکنیم. در کتاب شریف تمام نهج البلاغه صفحه 557 558 559 این کلمات نورانی هست. اینا تقریبا 3-4 صفحه است که سید رضی رضوان الله تعالی علیه به 4 با 4 خط 4 صفحه رو گنده. اینه که بر ما طلبه ها لازم است، لازم که در کنار قرآن کریم یک کتاب شریف تمام نهج البلاغه رو داشته باشیم. سید رضی 1000 سال قبل تنها این کار را کرد دیگه، مگر چقدر امکانات داشت. این یک خطبه نورانی که 3-4 سطح به دست او رسید همون را نقل کرده، اما اصل خطبه چیه، صدرش چیه، ذیلش چیه، سیاقش چیه، هیچ، یعنی هیچ محققی نمیتواند با نهج البلاغه فعلی به یک مطلب عمیق علمی برسد، دستش خالی آخر. چون غالب این خطبه رو که بینید نه اول بسم الله داره، نه نتیجه بندی داره، نه محورش مشخصه. فقط برای اینکه آدم سخنرانی بکنه 3-4 کلمه اولش خوبه، ولی برای یه محقق که به ما گفتن طرزی درس بخوان که وقتی رفتی حرم تنها آمرزش پدر و مادرت نخواهی، حال شفای مریض و مغفرت و اینا سجاش ربوزه، بتوانید تمام قد در حضور امام رضا بیستی بگید محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. ما باید بفهمیم با سواد شدن گناه نیست، و اینم که تو دست و پای خیلی ریخته است ایران بهش نمیگن سواد. باید به حضور امام رضا که رفتیم آبرو داشته باشیم، بگید من کسی هستم که شما اون چه تحقیق کردی تحقیق بکنم. تنها زیارت برای این نیست که عرض ادب کنیم و حوائج اونو بخوایم که. خب من یه محقق اسلامی هستم، آدم محقق لما حققتم و مبتل لما ابتلتم، به ما گفتن اینا رو بخونید دیگه. این زیارت جامعه رو برای ما نوشتن دیگه. خب حالا کسی بخواهد جریان هستمی را، جریان دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها را، سخنان نورانی هست امیر هنگام دفن فاطمه زهرا، اینا را بخون، این تو نهج البلاغه است؟ یا باید اون کتاب شریف تمام نهج البلاغه که بعضی از بزرگوارا کوشیدن شرق رفتن غرب رفتن کتابخانه‌های جهان را گشتن، بالاخره این کتاب را در اختیار ما قرار دادن، اومد خود خود مشخصه. اون مراسم‌های دیگری که وجود مبارکه است امیر به اندازه یک صفحه یا بیشتر در باره جریان از زهرا سلام الله علیه فرمود، اونا یا اصلا تو نهج البلاغه نیست یا 2-3 سطر است. رسه به ما اجازه دادن که جای برسیم که در حضور امام رضا تمام قد بیستیم بگیم محققون لما حققتون. این مقام خوبی است. اینا ما رو بالو پر دادن، به ما شرف بخشیدن، راه باز کردن برای ما، گفتن اینا رو تحقیق کن، بیا تحویل ما بده در حرم ما اینا رو بخون. خب بهترین زیارت برای ما کدوم زیارته؟ جامعه ترین، کامل ترین هم زیارت جامعه هستی. اینا رو بخون، یاد بگیر، بعد بیا در حرم ما بگو محققون لبا حققتو و مبتلون لبا ابتلتو، نهله هایی که شما باطل کردید من به حمد الله اون قدرت را دارم باطل کنم، معارفی را که شما تحقیق کردید من به حمد الله قدرت دارم چون شاگرد شما، از شما یاد گرفتم. این ادعای بیجا که نیست که، این فخر فروشی که نیست که، این عرض حالت است. اگر حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه به بارگاه امام یازده حرکت کرد، به امام علی یعنقی سلام الله علیه حرکت، من عرض ارادی بکنم، ما وقتی حرم مشرف شدیم همه عرض دین میکنیم دیگه، میگه ما اینیم ما اینیم ما اینیم، از وجود مبارک ابراهیم تا آبای قبرتون قبول داریم، سلام عرض بکنیم، مطیع شما هستیم، تابع شما هستیم، امر شما را اطاعت میکنیم و دستورهای شما را انجام دادیم، حالا محققانه داریم عرض ادب میکنیم. این چیز خوبی است، این که فخر فروشی نیست، این عرض ارادت است و شکر گذاری است. وجود مبارک هست امیرم فهمت خون اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه رو دلیل قرار داد، بعد فهمت برابر همون جمله اول این جمله را فهمت که ولی اهل بیت که این اول الناس بل انبیاء علیهم السلام اعلمهم به ما جاؤوا به، بعد این آیه را تلاوت کرد. درباره این لباس هم فرمود من دوستم و خوشحال کردم، دشمنم و سرکوب کردم، مردم هم که مرا میبینند دیگه طغیان نمی کنند. این سه قسمت فرمود. بعد فرمود ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الآخره و آداها و هما به منزلت مشرق و مغرب و ماشن بینهما کلما قرب من واحدن بعد من الاخر و هما بعدو ذرتانه. ذره یعنی هوو، دو زن که همسر یک مردن اینا ناهماهنگن. فهمو دنیا و آخرت اینا یکی در مشرق یکی مغرب جمع نمیشه. تو دنیا یه سلسله خوبی ها هست که دنیا ظرف این خوبی است، دنیا هرگز خوب نیست. این مراحل پنجگانه‌ای که ذات اقدس اله تو سوره مبارکه حدید بیان کرد، عده‌ای از بزرگان مخصوصا مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه خوب تحلیل کردن، گفتن ذات اقدس اله دنیا رو تو همین پنج بخش تفسیر کرده که بود انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. انسان یا کودک است که به بازی، یا نوجوان است به یه بازی دیگه، یا جوان است به بعضی از لهو و لعب، یا میانسال است که به پوشیدن لباس‌های خوب، داشتن مسکن خوب، داشتن اتومبیل خوب، یا کهنسال است که دیگه از همه این لذایز گذشته، فقط میگن این مقدار موجودی دارم، این مقدار فرزند دارم. لعب است و لهو است و تفاخر، زینت است و تکاثر. تکاثر مورد دوران کهنسالی است، بیش از این هم که نیست. با این نما هم که شروع شده، اما دنیا جای شرف نیست. اما تو همین دنیا، یعنی تو همین زمان، تو همین زمین، مردان بزرگی برخواستن که فرصت کردن که حضرت را بود این مسجد اولیاست. اگر جهاد است تو همین زمینه، عبادت است تو همین زمینه، شب زنده‌داری است تو همین زمینه، تو بخشای دیگر فرمایشاتشون به نوف بکالی، این بکال بخشی از یمن هست یا گفتن قبیله از همدان است، دو تعبیر دو تفسیر در این بکال آمده. نوف بکالی در اونجا بود، حضرت سحر برخواست گفت راقد ام راقد، خوابی یا بیدار؟ عرض کرد بیدارم. و بعد فرمایشات حضرت داشتین و نقل کرد که حضرت به دنیا چی گفت، درباره آسمان چی گفت، درباره زمین چی گفت، درباره مردم چی گفت. قبلش هم فرمود به اینکه دنیا خواهی مقام بخواهد، برتری بخواهد، من بالا هستم، من بیشتر میگم، من کنارم، اینها رو بخواهد، این با آخرت جمع نمیشه، مثل یکی مشرق یکی مغربه. اما مادامی که تو دنیا هست اگر به این امور پنجگانه آلوده نشد، این میشه مسجر اولیا. در سوره مبارکه بقره بین این دو امر تفصیل قرار شد. فرمود یه دستان که بگن ربنا آتنا فی دنیا، دیگه حسنه توش نیست، همین بگن ربنا آتنا فی دنیا، خدایا مال بده، زر بده، مقام بده، ریاست بده، منصب بده، بده 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 همین. تو اون آیه دیگه حسنه ندارد، من الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا هیچ، اما به من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه اولئک کذا و کذا و کذا. اون که فقط بده بده و مقام و زر و زور میخواد، او من خلاق، پشت سر اون آیه همین جمله است، فقودی که خلاق و بهره ای ندارد که. اما اونی که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسن، من آبرومندانه زندگی کنم از راه حلال، اهل عبادت باشم، اهل دیانت باشم، آبروی منم محفوظ بشه، نه دستم پیش کسی دراز باشه، نه دست کسی را کوتاه کنم، نه بیراهه بروم، نه راه کسی را ببندم، اینا حسنات دنیاست دیگر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن، و اینا به مقصد میرسن. اینا دنیا نخواستن، در دنیا که ظرفیست و متجر اولیاست حسنات خواستن. اما اون گروهی دیگر ما لهم فی الاخرت من خلاق. اینجا فرمود به اینکه دنیا و آخرت که حسنی نخواهن، اینا به منزله مشرق و مغربن. نوف بکالی که حضرت فرمود اراغ دون خوابی یا رامق و بیداری، عرض کرد بیدارم یا امیر المؤمنین، فرمود یا نوف توبال زاهدین فی دنیا اراغبین فی الاخره اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ماءها طیبا و القرآن شعارا و دعاء دثارا ثم غرز الدنیا غرزا علی منهاج المسیح. فرمود اینا کسانی که ساده زیستن، از حلال نمی گذرن، می دانن حرام آبروبر است. اولا در بخشای از قرآن کریم تعبیر به مال حرام را فرمود اکالون لسه، اون رومیزی زیر میزی رشوه را میگن سه. سه هم این پوستی دارد. در بعض یاد دارد که فیوسه تکن از حتر شجره، یعنی پوست شکن. خب پوست درخت رو بکنی از چرا نفس بکشه؟ خوش میشه دیگه. فهمون تا آبروی شما را نبرد رها نمی کند. مستاصل یعنی چی؟ یعنی اصلش رو، ریشش رو هدر داد. ما یه مستکبر داریم، یه مستضعف داریم، یه مستاصل. استعسلهو یعنی قطع اصلهو، اصحت شجره یعنی قطع جلدهو، راه نفس این درخت رو بست. خب خوش بشه دیگه، همون راه نفستون رو میبنده. فیوسهتکو، این سه مال حرام خصیصش اینه. فرمود نوف یه دی هستن که دنیا رو خوب شناختن، خودشان رو نجات دادن، و اینا کسانن که زمین خدا را جا برای زیست قرار دادن و خاک خدا را فرش قرار دادن و از آب گوارای او استفاده کردن، و مهم آن است که یک شعاری دارن، یک دساری. شعار اون پیرهنی است که با شعر با موی بدن وصل است، یعنی زیرپوش که با بدن وصل است، که این همیشه با بدن است، چه در خواب چه در بیداری هست. دسار اون پارچه بیرونی است که بادام از سرما و گرما حفظ بکند، که اگر بخواد سرما و گرما از بیرون مزاحم آدم باشد، این لباس بیرونی حفظ میکنه. فرمود اینا یه لباس درون دارن، یه لباس بیرون. لباس درونشون یعنی شعارشون قرآنه، لباس بیرونشون که از سرد و گرم روزگار حفظ میکنه، نمیذاره خطر به اینا برسه، دسارشون دعاست. با یاد حق و با نام حق زنده هن. اینا کسانی هن که والقرآن شعارن، که مرتب تو لباس بدن هست که اینا رو خوب گرم نگه میداره، و دعا دثارن. این دعا که امشب شب جمعه است، که شب دعای نورانی کمیل رو بخونید، عنایت داشته باشید، اینا درسی است. ببینید به ما گفتن بجنگید، با دشمن بیرون بخواد بجنگید، سلاحتون آهنه. این بیگانه خواست اهانت کند، آسیب برساند به نظام اسلامی، به عزیزترین سربازان و سپهبدهای ما، این شهید رو از ما گرفته. این عزیزان ما هم با چهار تا موشک رو خفه کردند. این سلاح بیرونی است به نام آهن، که خدای سبحان از همه اینها بپذیرد، به همه اینها قدرت عطا کند، عنایت عطا کند، جدیت عطا کند. اینا شاگردان است امیرن. شما این کلمه حجر رو در نهج البلاغه لازم کنید. حضرت اون رد الحجر، یعنی رد الحجر، رد الحجر ای سجا، سنگ را همونجا که آمد برگردونید. حالا کسی به شما سنگ زد بگه خب گذشت، عیب ندارد؟ نه عیب دارد. چرا عیب ندارد؟ ملت ستم پذیر نباشی. اون که ستم پذیر است پست و فرومایه است. این بیان رو که قبلا هم بحث شد. فرمود لا یحتمل الزعیم الا الذلیل. احتمله یعنی این بار را تحمل کرد. فرمود ستم و استکبار را جز فرومایه کسی تحمل نمی کند. ملت عزیز که زیر بار ظلم نمیرد، که بیگانه هر جسارتی باهات بکند. زعیم با سادزاد یعنی ستم، ظلم. احتمله یعنی قبول کرد، این بار رو برد، تحمل کرد. ستم را، استکبار را، تحمیل را جز ملت پس کسی تحمل نمی کند. این ملت ما اینطور شدی که برای تو الهی هیچ تحمل نکرد، عزیزانه انقلاب کرد. بعد درباره این جمله هم فرمود رد الحجره ای سجا، سنگ را همونجا که آمد فورا برگردونی، سنگ خور نباشی. این عزیزان ما همین کار کرد. هنوز بدن مطهر شهید سپه بود قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، سلام الله علیه و علی الشهدا، این هنوز دفن نکردن، این عزیزان جبران کردن. این دستور است امیر دیگه. همون ردو یعنی ردو، ردو الحجره حیث جا. یه ملت سنگ خور باشی نباشه. این حسنه دنیاست، این که دنیا نیست. ممکنه کسی تو دنیا باشد اینا را کسب بکند، این میشه حسنه دنیا دیگه. در اون قسمت هم به کانی فرمود قرآن را شعار قرار دادن و دعا را دسار قرار دادن و از دنیا اون رذایل دنیا بریدن، همون طوری که مسیح الهی این کار کرد. یه بیان نورانی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد 8، گرچه اول تا آخر کافی شیرین است، اما جلد 8مش خیلی شیرین است. کلمات نورانی، قصه های کوتاه، دستورات کوتاه خیلی نافع دارد. در اون جلد 8 دارد که وجود مبارک عیسی مسیح فرمود اتار کل شفاء المجروح شریکن لجاره. فرمود شما مواظب باشید، کسی رو مجروح نکنید، زخمی نکنید. اگر یه بیگانی مثل استکبار، مثل صهیونیست اینا کسی رو زخمی کردن، مثل مقاومت را، کشورهای دیگر را، مسلمان ها را، هشت و شعبی عراق را، هر کسی را آزرده کردن، مجروح کردن، اگر از شما بر بیاید که این زخمی را درمان کنید و درمان نکنید شریک جرم زخم زننده هستید. این وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک مسیح نقل کنند که قال المسیح سلام الله علیه التارک لشفاء المجروح شریک لجاره. حرف همه انبیا یکیه، منتها وجود مبارک حضرت مهیمن بر همه انبیاست و حرف او هم نسبت به حرفای انبیای دیگر هیمنه دارد. بقیه فرمایشات اسلامی ان شاء الله در نوبت بعد. امیدوارم ذات اقدس اله این عرض تسلیت را از همه پیروان قرآن و اسرت بپذیرد، امر فرج ولیش را تصدیق بفرماید، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما و شما برادران و خواهران ایمانی و قرآنی را و پیروان قرآن و اسرت را مشمول لطف ویژه خودش قرار بدهد، سعادت و سیادت دنیا و آخرت را نصیب همه بفرماید، روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید، خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگرداند، این کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرماید، به همه شما فوز و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.